أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. از اینکه توفیق پیدا کردیم در خدمت روحانیت معظم، طلاب معزز، مؤسسین محترم، خیرین بزرگوار حضور پیدا کنیم و خدمتشون باشیم، خدا رو شاکر و سپاسگزارم. امام باقر علیه السلام روایتی دارند که من هر موقع خیرین و مؤسسین و پشتیبانان حوزه رو میبینم یاد این روایت میفتم. میفرمایند برای خداوند متعال بندگانی است با برکت و پرمیمنت، میامین میاسیر، با برکت و پرمیمنت، که یعیشون، اینها زندگی میکنن و یعیشون ناس فی اکنافهم، خودشون زندگی میکنن، یک عده‌ای هم در پرتو زندگی اینها زندگی میکنن. و بعد می‌فرماید که مثل اینها بین بندگان خداوند مثل باران است. من اینطور عرض می‌کنم که عده‌ای بارانی هستند. چقدر باران بهار نشاط میاره به زمین، زمین خشکیده رو زنده می‌کنه، روح می‌بخشه، رستاخیزی دوباره پس از زمستان سرد به وجود میاره. جایی که به نظر میرسه خشکیده و مرده است، باران بهار بهش میخوره، رشد میکنه، نمو میکنه، شادابی میاره. فرمود بعضی از بندگان خدا مصداق این کلمه هستن. خیرین ما، پشتیبانان حوزه، کسانی که حوزه علمی رو بنا میکنن، اینها که سود مالی که نمیبرن، اینها کسانی هستن که یعیشون و یعیشون ناس فی اکنافه. بارانی هستند بر خشکیده جامعه انسانی که اینها رو رشد میدن، نمو میدن، حرکت میدن. در جایی که من یکی از دوستان رو دعوت کردم، با هم رفتیم یک سفری رو در دلگان، ایشون وارد شد که من فکر میکردم آذربایجان هم جاهای محروم داره، مثل اینکه من جای محروم ندیده بودم. 5 دقیقه ایستادیم تو گرما، مریض شدن. خانم های طلبه در اونجا به واسطه پشتیبانی مؤسسه محترم در اون تفتیده و خشکیده جایی که هیچ جایگاه اجتماعی ندارن خانم ها، یک مدرسه اونجا بستری شد که افرادی که دور دلگان میچرخیدن که فرهنگ دیگری رو اونجا حاکم کنن از بین رفت. تک تک شما همین حکم رو دارید. گاهی آدم جایگاه خودش رو فراموش میکنه و این جایگاه پیش خداوند متعال بنابر فرموده ائمه طاهرین جایگاه بالا و والایی هست. در چند جای قرآن خداوند یاری می طلبه از من و شما. آیات استنصار. آیا کسی هست خدا رو یاری کنه؟ میفرماد هر کی خدا رو یاری کنه خدا او رو یاری میکنه. آیا کسی هست که به خداوند متعال قرضی بدهد؟ میفرماید که اگر به خداوند قرض دادید او را مضاعف خواهیم کرد. تمامی خیرین ما دارن با خداوند متعال معامله میکنن. عموم کسانی که یه مالی در اختیار دارن طوری در اختیار دیگری قرار میدن که وقتی برمیگردونن یه مازادی داشته باشه. اینها مازاد رو خود خداوند متعال قرار میدن، میگن من با خدا دارم معامله میکنم. وقتی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی علی محمد و آله پس از فتح مکه، کسانی که در مکه بودند و مشرک بودند به لشکر اسلام پیوستند، دین ظاهری ایمان آوردند، پیوستند به لشکر اسلام. جنگی پیش آمد، قبیله هوازن رو رفتن باش جنگ کردن، اتفاقا مسلمین پیروز شدند. پیامبر اسلام از غنایمی که گرفت به اینهایی که تازه مسلمان شده بودند و ظاهرا مسلمان شده بودند بیشتر داد تا به اونهایی که پیشی گرفته بودن بر اسلام. اعتراض کردن، یا رسول الله چرا بر اونها بیشتر دادید، به ما کمتر، ما پیشی داشتیم بر اسلام، بر اسلام آوردن، چطور اینها که ظاهرا گفتن لا اله الا الله این رو بهشون بیشتر دادید از غنایم؟ رسول خدا یه مطلبی رو فرمودن که این هدیه باشه برای خیرین. رسول الله فرمودن صلی الله علیه و سلم که به طوری که مخاطبین به گریه افتادن، فرمودند که اونها مال رو بردن ولی شما من رو در اختیار دارید. میخواید جا به جا کنیم بگم مال رو بدن به شما من برم با اونها؟ گفتن نه یا رسول الله، ما شما رو میخوایم، دیگه مال نمیخوایم. یه دم به گریه افتادن. خداوند میفرماید قرض رو به من بدید. در یک روایتی میفرماید که من دنیا رو به بندگانم قرض دادم و از اونها قرض میگیرم، هر کی به من بده چند برابر بهش میدم. یه معامله است با خود خداوند متعال. تنها راه ماندگار کردن اموال در بیمه‌ای که هیچ عیبی نمی‌کنه این مال و بعد از خود انسان هم میماند همین هستش که انسان به خداوند متعال قرض بده که شما همین کار رو کردید. در سال 75، انتهای 75 و ابتدای سال 76 حوزه های علمیه 136 مکتب و حوزه بودن. وقتی مرکز مدیریت تأسیس شد حدود 136 حوزه و مکتب یه چیز درهمی درهم بود. احصاء اینها که شد حدود 40 تا 50 تا از این مدارس میشد بهش بگه حوزه علمیه. بقیه مکتب هایی بودن که در خانه تشکیل میشدن یا در غیر خانه که از یک برنامه منظم برخوردار نبودن، از یک شکل درسی برخوردار نبودن، نظامی نداشتن، هدفی نداشتن، برنامه‌ریزی درسی نداشتن، متون آموزشی مشترک نداشتن. 14 گروه علمی تشکیل شد برای اینکه متون آموزشی برای اینا تدوین بشه. 70 عنوان متون متن آموزشی برای اینا تدوین شد. برنامه ریزی خاص خواهران بر اساس حوزه های علمی خواهران و بر اساس این جنسیت تنظیم شد. اون چیزی که پس از گذشت سالها من خدمت شما هستم و آمار میدم که به توسط همین خیرین ساخته شده، آمار آخر که من امروز صبح گرفتم که خدمت شما تقدیم کنم به این شکل هست که سطح دو ما 394 مدرسه علمیه داریم، سطح سه ما 59 مدرسه علمیه، اینها مدارس مصوب هستند. یه تعدادی بیشتر از اینها داریم که هنوز در جریان تصویب خواهی هستند و هنوز مصوب نشدن. 59 مدرسه علمیه سطح سه داریم و 7 مدرسه علمیه سطح 4. طلاب سطح دو 51,000 نفر هستند حدودا. طلاب سطح سه حدود 9,000 نفر و طلاب سطح 4 حدود 50 نفر و 37,000 نفر در سطح دو ما فارغ التحصیل داریم. جمع کل مدارس 460 مدرسه میشه و جمع کل طلاب تحت پوشش ما 59,000 خورده این نفر هست. این تعداد حوزه علمیه بخش کوچکیش به عهده مرکز مدیریت بوده. گرداندن اینها از همون ابتدا با توجه به اینکه بعضی هیئت امنا پیدا کردن و بعضی مؤسسین توانمندی که از آبروی خودشون گذاشتن و از اعتبار خودشون هزینه کردن، تونستن که جذب منابع منطقه‌ای کنن و حوزه علمیه رو ساختمان‌هاش رو بسازن. در حال حاضر این تعداد حوزه علمیه با یک برنامه خاص، با یک برنامه منظم، با مؤسسین مشخص، با هیئت امناهای منظم، الحمدلله دارای فعالیت هستند. این که عرض کردم یک دو مورد من از فعالیت‌ها و ثمرات حوزه علمیه که رفتم دیدم عرض می‌کنم خدمت شما، دیگه من وقتم تمام. در اون شهری که اسمش رو نمی‌برم، در یک منطقه سنی نشین واقع شده، وقتی ماه رمضان من رفتم، فرمودن که خانم‌های طلبه رفتن یک جای تبلیغ کردن، نشستن با خانم‌ها صحبت کردن، 50 نفر مستبصر شده. در داراب مطلبی که آقای جمشیدی فرمود، من خودم اونجا بودم، که فرمودن که دو تا خانم طلبه رفتن برای بچه‌های کوچیک کلاس قرآن گذاشتن توی روستا، بعد پدر مادرهای اینها رو خواستن باهاشون صحبت کردن، اینها اومدن اون دیشای ماهواره‌شون آوردن گذاشتن تو مسجد. در چهارمحال بختیاری برادر عزیزم جناب آقای رحمانی می‌فرمود که ما تونستیم 15 تا پیش دبستانی رو توسط حوزه‌های علمیه ما بچرخونیم، افتتاح کنیم و تأسیس کنیم و بچرخونیم. خب ببینید اینها مؤثر هست در فرهنگ سازی. درسته الان پاسخ نمیده، ولی 10 سال بعد رو پاسخ خواهد داد. این که الان به این وضعیت فرهنگی فجی در اجتماع رسیدیم مال امروز و دیروز که نیستش، که از 25 سال پیش شروع کردند و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، الله صلی علی محمد و آل محمد، 25 سال پیش هشدار داد، ولی الان ما دقت نکردیم به اینجا رسید. اگر شروع کنیم در قالب مهدهای کودک، در قالب عرض کنم که پیش دبستانی، در قالب مدارس غیر انتفاعی که حوزه های علمیه پشتیبانی کنن توسط همین اعضای هیئت امنا و خیرینی که هستن، طبیعتا این وضعیت فرهنگی به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. در مدرسه علمیه یکی از مناطق آذربایجان من دیدم که یک مهد کودکی تأسیس کردن که هم مال طلاب هم مال عمومه. تمام متمولین اون شهر مایل هستن که بیارن توی این مهد کودک ثبت نام کنن. خب اینها اثراتی هستش که بر اثر توسعه حوزه‌های علمی خواهران به وجود اومده. من چند تا نکته ای دارم که صحبتم رو تمام میکنم، فقط نام یعنی عنوان رو عرض میکنم. اینکه انفاق چه اثراتی داره، چه جوری هست، چه ثوابی داره، چه ثمراتی داره، آقایان انقدر گفتن که دیگه نیاز به گفتن نیست. اینکه شنیدید پیامبر فرمود اون آقایی که وصیت کرده بود کل انبار خرما رو تقسیم کنن، فرمود اگه یکشو خودش تقسیم میکرد بهتر از این بود که بعد از مرگ ما تقسیم کردیم. خب اینا رو شماها بهتر از ما میدونید. اینکه روایتی داره عایشه میگه ما یه گوسفندی ذبح کردیم در منزل، همه رو پخش کردن. بعد به رسول الله عرض کردم که همه پخش شد که چیزی برای خودمون نموند، یه تیکه کتف مونده. پیامبر فرمود که همونها مونده، این رفته. یعنی هرچه دادیم موند، هرچی که نگه داشتیم رفت، هرچی که مصرف کردیم برای خودمون مصرف کردیم، او که برای خدا دادیم ماندگار شده. خب با این وضع من چند تا مطلب رو عرض میکنم که فکر میکنم برای مجمع خیرین شاید نیاز باشه. اولا که کار مردمی هست و به همش نزنیم، یه موقع اینقدر حال اداری بهش بدیم که شور و هیجان مردمی رو ازش بگیریم. یعنی حضرت آیت الله شرعی اون چیزی که من مطلع شدم در طی 5 سال حدود 140 تا مدرسه بالای 2000 متر توسط همین خیرین برای قم ساخت، برای آموزش پرورش قم از خیرین ساختن دیگه. چطور شد که تونستن حال و هوای مردمی قضیه رو حفظ کردن؟ گزارش های مشخص و شفافی داده شد، همونهایی که خیر بودن عضو هیئت امنا قرار داده شدن. لذا فکر میکنم چند تا مطلب هست. یکی این که کارهای مردمی با برکت هست، ید الله مع الجماعه، مردمی بودن این قضیه رو به هم نزنیم، استقلال مردمی بماند. دوم مرکز مدیریت فکر میکنم این کار رو باید بکنه، برادرمون جناب آقای عبدالله اینها این ظرفیت ها رو فراهم کنن، ظرفیت های قانونی که مجمع خیرین نیاز داره که کار انجام بده باید فراهم بشه. سوم اینکه شفافیت کار، روشن بودن کار موجب میشه که دلگرمی خیرین رو به همراه داشته باشه. گاهی آسیب‌های خیرین دارن، کار خیرین به آسیب‌های برمیخوره، از جمله اینکه شفاف نیست چقدر که هزینه کردن، نتیجه چی شده، ثمرش چی شده. شفاف بودن کار به دلگرمی اینها کمک میکنه، ثمرات رو به خیرین نشان بدن کمک میکنه. سیاست مرکز مدیریت بر این بوده و فکر میکنم باید بر این باشه که خیرین رو هدایت کنیم به این که منابع دائمی پایدار برای حوزه‌های علمیه بسازن، نه اینکه کمک ماهانه‌ای بکنه. طبیعتاً این هم خوب هست، ولی اگر منابع پایدار نسازیم 10 سال بعد هم همین حالت امروز رو داریم. همچنان که بعضی از حوزه‌های علمیه الان منابع پایدار داره، دیگه نیازمند خیر خاصی از جهت اینکه ماهانه کمکی بشه ندارن. یه مورد هم که من در مقام معظم رهبری هم فرمودند برای خیرین، مقرراتی که جلوی بعضی آسیب ها رو در بحث خیرین میگیره باید فراهم بشه که خدای نکرده سوء استفاده ای نشه. اینها ظرفیت های بلقوه‌ای هستن که من بارها عرض کردم. یه موقعی ما درس می‌خوندیم می‌گفتن کار سرمایه نیروی انسانی، ولی واقعیتش این هست و الان به این رسیدن، نیروی انسانی. یعنی هر جایی که نیروی انسانی بود کار و سرمایه رو میاره. اگر خواستیم که ماندگار بشه، کیمیای اخلاص که بهش می‌خوره، که آقایانی که معمولاً خیر هستند و برای حوزه‌های علمی مصرف می‌کنن همین طور هستن، این ماندگار میشه. الان می‌بینیم ما حوزه‌های علمیه‌ای داریم که شاید 500 سال پیش ساخته شده، 400 سال پیش ساخته شده، در زمان صفویه ساخته شده، الان ماندگار هست، درش دارن تحصیل می‌کنه. من خدمت یکی از مراجع معظم رسیدم، یه حوزه‌ای تأسیس کرده بود. من دم ایشون فرمودن که 300 سال انشالله این ساختمان میمانه. یعنی همین طور هست. خب طبیعتاً او که 300 سال خودش عمر نمی‌کنه. این کارها کارهای ماندگاری هست. این تازه 300 ساله این دنیاست. انشالله امیدواریم که همه این کارها ذخیره آخرت برای همه ما بشود انشالله. ما هم یک سیاستی در بحث توسعه داریم، این را عرض بکنم که ما الان حدوداً تمامی جاهایی که سطح دو میخواست در سطح کشور حوزه علمیه داریم. ما 544 تا در سال حدوداً 10 سال پیش حساب کردیم که اگر 544 تا حوزه سطح دو داشته باشیم در دسترس همه خواهران کشور قرار خواهد گرفت. تعداد زیادی نمونده این 544 تا تمام بشه، ولی سطح 3 ما، سطح 4 ما نیاز به حمایت بیشتر داره و رویکرد ما به این هستش که سطح 3 و سطح 4 هر منطقه برای خودش داشته باشه. سیاست ما فکر میکنم باید با برادران فرق کنه، نظر ما این هست و نظر مدیریت مرکز هم این هست. خواهران قابل جابجایی نیستن مثل برادران که از این به شهر به اون شهر برن. آقا هم نگاه میکنه که وقت ما تموم شد. لذا سیاست بر این هستش که سطح 4 و سطح 3 توسعه پیدا کنه در همان منطقه. هر کی یاریمون کنه، خلاصه درخواست کنه، ما آماده به خدمت هستیم تا انشالله سطح 3 و 4 رو توسعه بدیم به برکت بر سلام بر برکت با برکت پس محلم چیز کردیم. صلوات بر محمد و آل محمد. آقا این زبان ما گرفت، یه بار صلوات محمدی عنایت بفرمایید. الله ما صلی علی محمد. خیلی ممنون، تشکر.